Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa ashrafi bariyyatih. Sayyidina wa nabiyyina Abul Qasim Muhammad. Wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin al-masumin. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فدا. آقای فیاضی مطلبی مرحوم داشتن که ما توضیح بدیم. ایشان نوشتن که در بحث دیروز فرمودید تفویض دو نوع است، تفویض در خلقت و تفویض در احکام، یعنی خداوند متعال دو جور تفویض مقرر داشتن که در خلقت تفویض باشه بعد ذره غیر خدا خلق کنه، در احکام هم خداوند واگذار کرده تشریع بعض احکام را به غیر خودش. و ما گفتیم که این خداوند در امر خلقت کسی را به کسی تفویض نکرده، همه مخلوقات مخلوق خداوند هستند. این مطلب شما چگونه با این آیه از قرآن سازگار است؟ آیه 49 سوره آل عمران، حضرت عیسی: انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتی باذن الله. اینا ایشان سوالشون حضرت عیسی علیه السلام چطور میشه به این که از تین مرغی درست کنه و اون مرغ پرواز کنه؟ اکبه و ابرص نابینا یا مرض برص داشته باشه، یا احیی الموتی هستن باذن الله، خب برمانه باشه غیر از حضرت خود، غیر از پروردگار متعال. بله، حضرت عیسی این کارو میکرده، مرده زنده میکرده، اکما ابرص را شفا میداده و درست میکرده. اینا این خلاصه سؤال ایشانه. لابد که به نظر من نمیرسیده که در اینجا یک بحثی هست، اون که پیغمبر و ائمه علیه السلام دقت بفرمایید، پیغمبر و ائمه علیه السلام مرد زنده بکنن یا این قبیل امراض را شفا بدن، آیا اینا دعا میکنن و خدا این کار را انجام بده، دعای اونا را مستجاب بکنه به این شکله؟ یعنی خیلی اینا خودشان، خدا به اینا اونقدر قدرت داده که خودشان این کار انجام بده. تکرار میکنم، این بحثیه که آیا خداوند فقط دعای اونا را مستجاب بکنه؟ اونا مثل ما نیستن، مقربان و درگاه خداوندن و دعای اونا را خداوند مستجاب بکنه، از خدا بخوانی که مرده را زنده کنه، نابینا را بینا کنه به این شکله و خدا این کار انجام بده؟ اونا فقط دعا میکنن، یا نه خداوند به اونها مزیتی و قدرتی داده که اونها هم میتوانن مرده زنده کنن، اونها هم میتوانن ائمه علیه السلام مرده زنده بکنن، اکمه و ابرص را نابینا را بینا کنند؟ خب ما معتقدیم که این به اذن الله اینجا بی خود نگفته، تکرار کرده این را. اینی اخلاق الله که برای تیر، شیعت تیر از ایسا بگید. من از گل مثل هیئت پرواز کنندگان فنف خوبی و به من در او نفخ میکنم. فکرم تیرم به ازن الله. این کار خداست، این یه وسیله است. کار مال خداست. یعنی کار مال خدا، خدا اندر مال تیر میکنه. او بلوه الاکمه اول ابرس و اوهی الموت را به ازن الله. این تکرار کلمه به ازن الله اینه که خداوند به اونها این قدرتی داده که اینها یک نه تنها قدرت، یک مرتبه داده، یک مرتبه و مقامی داده که اینا رو که درست کنن خداوند اون زنده کننده مرده خداوند است. اون را به شکل پرنده در آوردن خداوند است. و همینطور میگه این دلیل نیست که اونا این کار رو میکردن. نه، خدا این کار رو میکنه. به کلمه به اذن الله تکرار میشه. اونتا اونا مقدمه فراهم میکنن. خداوند به اونا اونقدر قدرت داده، اونقدر به اونا شایستگی داده که اونها اینه که درست میکنن. اون وقت خداوند این کار رو خدا میخوان، خدا این کار رو میکنه. خلاص این ملافات نداره. در سوره حج که یک آیه هست، اون آیه است به این که آیه دلالت داره که اگر تمام مردم جمع بشن، ان الذين تدعون بغير الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا فيه ولن يخلقوا ذبابا شيئا لا يستنخسوا به ذبابا الطالب والمطلوب. خداوند حیات منحصرا حیات بخشیدن، حیات گرفتن و حیات بخشیدن کار خداست. اینجا این آیه شریف سوره حج. بله، وقت این آیه شریف این است به این که تدعون به غیر الله لا یخلق ذبابن، همه مردم دنیا جمع بشن نمیتن یک پشه بیافرینن. چرا؟ چون پشه حامل حیاته، زنده است. حیات در قبضه قدرت پروردگار تعالی. این قدرت خداوند را در حیات معین میکنه. لن یخلق ذبابا ولو اجتمعوا له. چرا؟ ذباب چون ذبابی که به وجود زنده است و حیات در قبضه قدرت تعالی. اون یحیی و یمیت، خداوند و سلام. بله، دوم اگر ذباب شیعی را بردار بره، شما نمیتونید کجا برده پیدا کنید. اولی قدرت خداوند را نشان میده در احیای موتا، دومی قدرت خدا را در این که شما چقدر ضعیف شد، چیزی بلد نیستید. بنابراین اگر ذباب یک چیزی از شما رو بود و برد، هیچ کس نمیتونه بگه که برد. اینو حیات در قبضه قدرت خداست. و هم به این که بتوانند علم پیدا کنند به کل موجودات، اونم علمم در قبضه قدرت خداوند متعال. این جواب بنده برای آیه فیاضی اگر روشن نشد چیزی بدم از جواب کنید. این هم
یه تفویضه دیگه. بیفرمان این هم خودش یه تفویضه.
خود مورد زنده کردن یک تبعیضه در اول تبعیضه؟ چی میگه؟ حالا خداوند اون چه مصلحت بدانه انجام بده که تبعیضه این چی؟ خب اگر مطلب دارید بین میشه جواب شده. ارسان خدمت محترمی که بحث ما درباره بنویسید، مطلب دارید بنویسید.
تعریف کردن آقا، تعریف کردن.
بحث ما درباره اذان و اقامه، انسان رو نظرش میرسه که مسائل فقهی مورد بحث کم داره، ولی خیلی مسائل فقهی داره در برابر عامه و ما مسائل فراوانی وجود داره، به وجود آمده. اینها را بایستی ما توجه داشته باشیم. یکی از آنها همانه که شیخ صدوق، همانطور که در شرح لقمه خواندیم، شیخ صدوق گفتن به این که اگر کسی بخواد شیخ صدوق فرمودن به این که در اذان و اقامه همان شهادته، اگر شهادت به ولایت و امامت و اینا باشه این بدعت است. خیلی با ضرس قاطع اینا شیخ صدوق اینطور فرمودن. اما آیا چطوره؟ باید ببینیم که آیا خداوند متعال که فرموده یعنی اذان را مقرر کرده، اقامه را مقرر کرده، وزه پیغمبر اسلام ما رسیده، آیا این نفش میکنه چیز دیگر را؟ یا نه خیلی نظر داره که اذان این است، اذان این است، اشهد ان لا اله الا الله، اما اشهد ان علی ولی الله مثلا، اشهد ان امامت مال ائمه است، این نگه. شیخ صدر با ضرس قاطع میگه به این که نباید بگن، نباید بگن، و این یه بدعتی است اگر بخوان بگن، این بدعته. بله، خب را عبارت شرح لقمه را بنده نوشته بودم. یادتان هست عبارت شرح لقمه که چه گفت؟ شرح لقمه بس هم مطلب زیاده اینجور شما خب اینجا کلمات زیاده چون نقل شده این است که اینطوری شده حالا چون را چون پیدا کنم در شرح لقمه که فصول اذان را ذکر میکنه، لقمه که معلوم، شرح لقمه معلوم، اونجا میفرماید به این که از صدوق نقل میکنه با ضرس قاطعی همینه، اگر کسی بخواد شهادت به ولایت و امامت و اینها را اضافه کنه این بدعته و باید با ضرس قاطع جلو این بدعت گرفته بشه. این کلام ایشان. خب حالا ما خواهیم بگیم که آیا در اذان و اقامه که به این شکله این نف نکرده غیر را؟ گفته اینطور ما خیلی از دعاها زیارت نماز میگه اینطور بخونید، اما این تعبیر دو جوره. یه وقت تعبیر اینه که اینه بخونید و غیر از این رو تأکید بکنه نگید و نخونید. یکی خیلی همین را بخواه بگه، بگه این اول مستحبه، اما را چیزی اضافه کنی نه به قصد بدعت نباشه. ادخال مال نیست فدین، فدین نیست ادخال مال میاله من نامولد دین، فدین نیست. اما ما به عموماتی داریم از ما استفاده کنیم، به این شهادت به ولایت خودش مستحبه است انسان، ولی بنابراین این نفع نمی کنه. یادم هست در دست آیت الله محقق داماد که من 12 سال در دست ایشان شرکت داشتم، در این بحث ایشان هم همین را می گفتن. ما خیلی از مستحبات داریم، دعا داره، فضیلت داره، کنید بخوانید به این شکل. اما دیگه اونجا ندارن که غیر از این را ولو عمومات دیگری اقتضا بکنه. آیشا بدون دلیل کار نمی کنیم. اگر عمومات دیگری داشته باشیم از اونا استفاده کنیم، به این که چیز دیگری اضافه کنیم، ولی بخواییم بگیم جزئه تا بدعت باشه، نه، در این زمینه ما این دعا را میخوانیم. خب این هم همینطوره. اینجا هم میگفته از آن این است، اما نگاه که غیر از این اضافه نکنید. از این جهت پس بنابراین کلام شیخ صدوق را خیلی هم جواب دادن به همین ترتیب کرده. از روی امام رضوان الله علیه در حاشیه عروه هستیم که مورد این که نه، اگر کسی بخواد اضافه کنه نه به قصد جزئیت، بلکه اضافه کنه با تکیه بر ادله دیگری که داریم، که گفته ولایت، اظهار ولایت اهل بیت السلام. خب از اینجا چی اشکال نداره. این خب از جمله علامه مجلسی و خیلی ها، شیخ جعفر کاشفالغه تا امام و امثال اینا دارن. نه اگر بخوایم بگیم، حتی شیخ طوسی در مبسوط در برابر صدوق خرش زدن اون روز خیلی جرأت فقهی میخواد. در جلد اول مبسوط شیخ طوسی ذکر کرده که اما بعد از ذکر اذان اقامت، اما این که شهادت به ولایت اهل بیت علیه السلام، حضرت امیر علیه السلام شهادت، این اشکال نداره. این جای شرای خاطر این تکیه شما چیه که اینجور گفتن از آن قایم؟ ما هم مخالفت نداریم. اون که از طرف خداوند نامده در اول این بوده، اما کسی با تکیه بر ادله دیگر گفتن. یک وقتی شیخ جعفر کاشفالغه تا اون در زمان خودش خیلی مهم بوده، مسافرت کرد به پاکستان. پاکستان من رفتم چند دفعه، شیعه زیاده، سنی هم زیاده، متاسفانه دو سیاست های استکباری امروز اونجا جریان های به وجود آورده، اون وقتا اینها نبود. وقت در اونجا شیعه های زیادی، 2 سال سنی 1 سال شیعه است، ولی زیادن. اونجا اون وقت 120 میلیون جمعیت داشت پاکستان. حالا خب این شیخ جعفر در اونجا مساجد خیلی بزرگ هر وجود داره، در لاهور و در کراچی و اینا مسجدهای خیلی بزرگی وجود داره. اونجا شیخ جعفر کاشفالغه رفتن به عنوان یکی از علمای و فقهای بزرگ شیعه. این وقتی که اذان گفت و اقامه گفت، بله، در اونجا شهادت به ولایت ایران گفت، اشهدن علی ولی الله. بعد پرگش پروتوش سرشه، یک دو نفر بیشتر نیست، نه از همراهانش بودن، همه رفتن. ما قبول نداریم اون از آن به اقامه که در شهادت به ولایت نباشه. امروز یک شعار، منم عرض کردم، شعاری شده برای شیعه. از جد گفتن چه اشکال نداره، بنابراین کلام شیخ صدوق را ما نمیتونیم قبول کنیم. بله ما جزء اذان و اقامه نمیدانیم، این تشریع میشه، ولی که مستحب بس یک عملی انجام بده هیچ اشکال نداره. خب این یک بحثه.
مقیدت و محدود به تقیه بوده.
فرمان شیخ صدوق در تقیه بوده.
مسئله تقیه یک مسئله بسیار بسیار مهم است که ببینیم که ابعاد تقیه، چون چند جور تقیه ما داره. یک تقیه استعاره داره، تقیه مدارته داره، که امام هم یک رسالت هم پر تقیه داره. بله ما جا جا تقیه میکنیم، اشکال هم نداره. ما اگر رفتیم مکه دیدیم که اونا درباره ماه یک روز از ما جلوتر مثلا ما را یعنی دیدیم و چیزی ما هم مثل تبعیت بکنیم در یک امور اجتماعی که وحدت امت در اون اثر داره اونجور تقیه. اما نماز رو اگر یه طور دیگه نماز اونجور تقیه نکنیم اینجا نماز کنیم اگر اینکه مستر باشیم واسه تقیه چند قسم تقیه مداراتی داریم تقیه اضطراری داریم نمواردش باید تشخیص بدیم فرق میکنه اینجا زوال و شیخ صادق هم خیلی عظمت داشته تقیه نیست این مبنا شده به این که باعث این طور از آن گفته باشه غیر از این بدعته و اگر یک چیزی طوری باشه که نفی ما ادا بکنه بله ما مخالفت نمی کنیم اما اینا بخیر در اذان که اینجور گفت شده نفی ما ادا نکرده گفته اذان اینه بله بنابراین بس چون نفی ما ادا نکرده گفته این بحث بسیار بزرگه ما معتقدیم به این که نظر اون صدو محمد جواد مغنیه در نوشته های اطلاف دارید بنویسید آقا هر مطلب دارید بنویسید محمد جواد مغنیه میگه من یک روز وارد شدم به مصر محمد جواد وارد شدم به مصر و دیدن که جوش علماء جامع اثر همه شان در یک مسجد جمعن بس درباره شیعه و سنیه محمد جواد مغنیه میگه منم دیدم خیلی خوبه بانم وارد بشم اما من وقتی وارد شدم اماما و عبارنا برداشتم که ندانن من چی هستم جلسه رو بخوام ببینم اما ندانن که من کی هستم خب از این جهت وارد شدم مسجد دیدم برای همه جمع شدن در منطقه جامع اظهر این مسجدی هست همه شدن اونجا جمع شدن در باره شیعه و سنی و اینا بحث میکنن و افعال شیعه و سنی بعدا میگه من رفتم بدونی که همه جمع شدن یک منبری اونجا هست هر کس خود هر چی بگه بیره برای منبر میگه من هم نشناختم رفتم بدون عبا و عمامه نشستم روی منبر نیام کردن به هم دیگه این شیخ غریبه کی آمد قرار نبود که اینجا کسی بود خود ما هستیم و همش هم سنی هم بخواییم در رای تسندان زاستات رو گفت گفتیم که به من نگاه میکنن و نمیشنستن من گفتم که اما رو گذاشتم سرم زیر عبا بود گفتم انا افن و جلا و تلا و سنا یا ازازه اتر امامت و تعرفونی این شعر مال یه شعراست که من طلاع و صنایع هستم به بلندی های بزرگی رسیدم اینا امام که بذارم منو میشناسید اما من گذاشتم من فهمیدم که من محمد جواد مغنی هستم گفتم رزیلون از شیعه من یکیش برگشت گفت بگید که شیخنا انتم تقلون به تقیه اونا تقیه نگه، سنی ها تقیه نمیگن، ما قادم انتم تقلیه به تقیه جواب کردیم، لعن الله من الجعنا الازالک گفتم خدا لعنت کسی که منو وادار کرده این کار بکنیم، یعنی شما ها اون گفت شیخ کنیم، شیخ کنیم، انتم تقلیه به تقیه ایشون گفت، لعن الله من الجعنا الازالک بله کسی که منو وادار کرده شما هستی از ترس شما های کار میکنیم برای حفظ جان خودمان یک کار بکنیم اینا خلاصه این است که این مسئله مهمیست بین ما و سنی و در هر مسئله ای در این بحث ما هم مسئله زیادی وجود داره ما اول خودمان در مقابل خودمان بله خب مثل شیخ جعفر کاشورق طاق و ارسلم به این که الله مجلسی داره این که گفتن ولای احشدن علی ولی الله و امثال این گفتنش اشکالی رو داره اون دلیل از آن رو اقامه اینه نفی نمی کنه اون یه جور رو بگید اما به عنوان دعا ما زمینه را فراهم می بینیم و بگیم اشکال نداره برای ما معتقدیم. حالا بنده بالاتر امام هم داره این را. امروز این شعار شیعه شده. شعاره. ما باید شیعه را، فرهنگ اهل بیت را، احی و امرنا را زنده کنیم. امر ائمه این بوده. ائمه هم نبوده شمش باید پنهانی. نه احی و امرنا. برای احیای امر اهل بیت علیه السلام ما این را میگیم. هیچ اشکال ما داره امروز وقتاً شده برای شعاری شده. ما را به همین جهت میشناسن. ما برای خاطری که عظمت تشیع را و قدره تشیع را اثبات کنیم ما میگیم اشکالی هم نداره. اما بحثای زیادی اینجا وجود داره که انشاءالله باید بحث کنیم. یکی از بحثای اینه که رفتن سراغ این که این بحث که روایاتی دارن اونا. روایات دارن اونا که دالت داره برای اینجا پیغمبر صلوات الله علیه و آله در خواب ماند و نماز صبحش قضا شد و بعد پاشد خواند و اینجور چیزا. اونا دارن میگه در موقع که خندق میکندن فرصت پیدا نکردن نماز ظهر از پیغمبر هم اونجا بود دیگه نماز ظهر از رو بخوانن. بعد از اینکه مغرب شد وقت قضای نماز ظهر از خواندن. ما اینا رو قبول نداریم چون اینا دلالت داره با اینکه پیغمبر صلوات الله علیه و آله اونقدر مثلا تقیه میکرده یا خرچه میکرده پیغمبر بود اون چه از جانب خداوند متعالی مرده خداوند نفرموده که نماز کجا اینجا قضا میشه نه اینطور نیست یا خواب بمانه خواب بمانه این دونش دونی شأن پیغمبر است یه خواب بمانه و نمازش قضا بشه بعد بیدار بشه یه بلال بگه اذان بگه نماز ما ما خواب ماندیم و اینا و اینا را باید بحث کنیم. علاوه بحث این اذان اقامه که ما میگیم این بحث بسیار مهمی است. بله شعار شیعه است در کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد که گرز کردم که این ما رو اون چیز سنی چیزی امام محمد نقی ابن رشد اندلسی اونجا میگه هنوز حضرت امیرالمومنین حیات داشت ولی که چهار جور اذان میونه مردم در مدینه یه جور اذان در بصره یه جور بودن در مکه یه جور بودن در عراق طور دیگه اینجور اینا این بدعت این طور چون بارگی باید یک دو اذان یک جور بیشتر نیست این جریان برای اسلام پیش آمده انشاءالله بیشتر بحث کنیم.